از حق تحصیل تأثیر جدی و زیاده را در زندگی دختران و زنان داره، ولی که زنان از حق تحصیلش که حق بشریشان هست محروم میشه، از جانب دیگر زمانی که تحصیل نکنن در انزوا، در درون خانه در انزوا قرار میگیرن. در انزوا قرار دادن زنان، دور کردن زنان از جامعه، از فعالیت اجتماعی، بر علاوه از اینکه یک نوع تبعیض هست، یک نوع ستم هست، علاوه بر در واقع روحیه کشی و سرکوب محکومیت زنان و دختران کشور افغانستان هست که اونا در فعالیت اجتماعی، در ساختن جامعه و در آینده و فردای جامعه افغانستان نمیتونن نقش بازی بکنن. این توقع را ما نداشته باشیم.
بله، نرفتن دختران به مکتب در کنار پیامدهای ویرانگر در عرصه آموزش و توسعه چقدر سلامت جامعه را با چالش مواجه ساخته میتونه؟
مسلماً تاثیرات منفی، پیامدهای منفی را برای جامعه، برای خانواده‌های افغانستان به دنبال داره و تاثیر منفی مگذارم. برای اینکه یک جامعه سالم را وقتی ما شما در نظر بگیریم، یک خانواده سالم را در نظر بگیریم، خانواده و جامعه سالم محسوب میشه که در اونجا تمام اعضای خانواده، چه زن چه مرد، بدون در نظر داشت تعلقات جنسی، فضای وجود داشته باشد. اونا بتونن از حقوق انسانی و بشری و از آزاده هایی که شایسته یک انسان هسته، اونا بتونن مستفید شوند و از او برخوردار باشند. وقتی ما زنان را در درون خانواده محبوس میکنیم، وقتی ما دختران از حق تحصیل محروم میکنیم، بنابراین یک بخش مهمی از جامعه افغانستان که زنان و دختران هست فلج میشه. وقتی فلج شد، بنابراین نمیتونیم ما به او جامعه سالم بگیم. نرفتن دختران و نرفتن زنان به مکتب و محروم شدن از تحصیلات مکتب روی سالم بودن جامعه تاثیر میگذاره و اسلامو سالم بودن جامعه افغانستان زیر سوال میبرم. کنار از این، زنها و دختران وقتی تحصیل نکنن از کار محروم شوند، اینا نمیتونن روی سرنوشت آینده خود، روی به اصطلاح زندگی خود نیز تاثیرگذار باشن و دستشان از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه میشه. وقتی از فعالیت‌های اقتصادی دست زنان و دختران کوتاه شد، بنابراین یک بخش مهمی از قدرت در درون خانواده، در درون جامعه اقتصاد هست. وقتی زن و دختر در درون خانواده درآمدی نداشته باشد، کار نداشته باشد، تحصیل نکنه، بنابراین فلج هست و از یک قدرتی که شایسته یک انسان هست که همون جایگاه انسانی زنان را در درون جامعه تثبیت میکنه محروم میشه. از او خاطر هست که این چالش جدی هست که آینده و جایگاه زنان در درون خانواده، در درون جامعه به اصطلاح با مشکل مواجه میسازه و مو جایگاه زنان را متزلزل میسازه و فقر حاکم میشه و پیامدهای منفی دیگه ای داره که بیشتر زنان و دختران قربانی از اون میشن.
خب یکی از مشکلات دیگری که برای دخترانی که بنابر ممنوعیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدن این است که شماری از این دختران در سن خرد به شوهر داده میشن. از نظر شما چرا این خانواده ها دست به این کار میزنن و این کار از نظر شما چگونه است؟
یکی از پیامدهای نرفتن دختران، محروم شدن از تحصیل دختران، اینه که خانواده ها دوچار فقر میشن. به خاطر از اینکه هر قدر در درون یک خانواده اعضای خانواده بیشتر کار بکنن، درآمد داشته باشن، به اون میزان رفاه در درون خانواده بیشتر دیده میشن. هر قدر تعداد مزدبگیران و یا به اصطلاح کسایی که درآمد دارن از لحاظ اقتصادی در درون خانواده بالا باشه، مقدر رفاه در درون خانواده تامین میشه و برعکسش هم صادق هست. بنابراین ما وقتی یک بخش از جامعه و خانواده را که زنان هست از حق کار، از حق تحصیل به اصطلاح محروم میکنیم، یعنی او خانواده و جامعه را ما فلج ساختیم و پدرانی که به اصطلاح در فامیلشان ممکنه 9 نفر اعضای فامیل اعضای خانواده باشه و از لحاظ اقتصادی اونا را تامین نتونه، ممکن است یک عاملشی باشه که اونا مجبور میشن اینا را به ازدواج بتن. دلیل دیگه این هست که ترس وجود داره در درون خانواده و جامعه افغانستان که طالبان ممکن است دخترانشان را به اسارت بگیرن، ببرن استفاده جنسی بکنن از اینا. به خاطر اینکه ما شما شاهد هستیم در چند ماه گذشته تعداد زیاد از دختران و زنان مفقود شدن و اسیر طالبان شدن و طالبان بردن اونا را در جاهای نامعلوم و استفاده های جنسی از اونا صورت گرفتن. بنابراین خانواده ها به این خاطر هم هست که تلاش میکنن دخترانشان را در سن خرد به ازدواج بدن. ما نمیگیم که دادن دختران به سن خردسالگی به ازدواج کاری خوبی هست، این کار خوبی نیست، به خاطر از اینکه خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف ارزش ها و موازین حقوق بشر، خلاف ارزش های انسانی هستن. اما بنابراین مردم و خانواده ها ناچار میشن دست به این کار بزنن.
بله، خب طالبان چی دلایلی به خاطر مسدود ساختن دروازه های مکاتب و پنتون ها برای دختران داشتن و دلیل می آورن؟
اونا توجیهات دینی و شرعی خود را میارن، مگر که زنان نباید تحصیل بکنن، به خاطر اینکه باورهای غیر انسانی زیادی وجود داشته در گذشته هم، که مثالهای بسیار عامیانه‌ش که میگن که اگر زنان تحصیل کردن جادوگر میشن، زنان تحصیل کردن ممکن هست در یک اداره کار بکنن، در اداره وقتی کار کرد با ممکنه با یک مرد کار بکنه، بعد این نامحرم هست از لحاظ شرعی، بنابراین حرام هست. در حالی که ما امروز اگر بررسی بکنیم، اگر مطابق قرائت های جدیدی از دین، اگر از دین اسلامی راه شده اگر اور بررسی بکنیم و همچنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر، ما سیل و کار هر کدام از اینا از جمله حقوق بشری انسان ها هست. وقتی ما حقوق بشر را تعریف میکنیم، میگیم تمام حقوق و آزادی هایی که انسان به خاطر انسان بودن او را داره. یعنی زن به خاطر از اینکه انسان حق تحصیل داره، زن به خاطر از اینکه انسان حق کار داره، همون رقمی که مرد چون انسان هست حق کار و تحصیل داره. بنابراین محروم کردن دختران و زنان از حق تحصیل و حق کار هیچ دلیل قانونی و هیچ دلیل منطقی و هیچ دلیل حقوق بشری و جهانی نمیتونه داشته باشه. یعنی کاملا خلاف موازین ارزش‌های حقوق بشر و خلاف ارزش‌های انسانی هست. اما طالبان به خاطر از این باورهای غلط و باورهای سنتی و مرد سالارانه‌ای که دارن، که اونم اصلا متاسفانه نسبت میدن به شریعت و به دین اسلام، میاین به اصطلاح توجیه دینی، توجیه شرعی میکنن و میگن زنان نباید در فعالیت‌های اقتصادی، نباید در فعالیت‌های اجتماعی سهیم باشن، نباید تحصیل بکنن، بنابراین زن در درون خانه باید محصور باشن. ما دعای قرآن داریم، مثلا میگه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خداوند در قرآن سوال میکنه که آیا کسی که میدونه با کسی که نمیدونه مساویه؟ میگه نه. پس بنابراین چه زمان انسان به آگاهی میرسه، چه زمان انسان به دانایی میرسه؟ انسان زمانی که تحصیل کنه، انسان زمانی که مکتب بخونه، پنتون و دانشگاه بخونه و دانایی میرسه، علم و دانش کسب میکنه مطابق از آیه قرآن. بنابراین زمانی که دختران از حق تحصیل محروم میشن، زنان از حق تحصیل از رفتن به پنتون محروم میشن، در واقع اونا از اخذ دانش و از کسب دانش و علم محروم میشن. پس بنابراین یک بخش از جامعه که زنان هست فلج میشه، قطعاً اون تجربه و دانش را که مردان از دانشگاه و به اصطلاح پنتون و مکتب کسب میکنن، زنان محروم میشن. قطعاً باز دو گروهی شکل میگیره، که یک گروهی در بالا مثلا دانشگاه رفته و مثلا تحصیل یافته هست که خیلی چیزا رو میفهمه، یک گروهی هم در رده پایین قرار میگیره که زنان هست که اونا از تعلیم و تحصیل از دانشگاه محروم میشن، اونا به اصطلاح تجارب و دانش کافی را کسب میکنن. به او خاطر هست که ای آیه قرآن هم نقص میشه. حتی حدیث از پیامبر داریم که میگه که اطلب العلم ولو بالسن، شما مگر علم را یاد بگیرین بطلبین ولو در چین باشن. الان ببینید شما مطابق آیات قرآن و ده ها و صد ها حدیث که در این زمینه وجود داره، اقدامی که طالبان علیه زنان میکنن نه این توجیه دینی و شرعی داره، نه توجیه قانونی و حقوق بشری داره و نه توجیه منطقی داره. کاملا ریشه میگیره از باورهای مرد سالارانه و باورهای ددمنشانه و همچنان غیر انسانی گروه طالبان، که متاسفانه نگاه منفی و نگاه جنسی و مرد سالارانه نسبت به زنان دارند.
خب هرگاه دختران نتانند به مکتب روند و تحصیلات خود ادامه بتند، چی فکر میکنین در آینده افغانستان با کمبود کدام کادرهای زن مواجه خواهد شد؟
ببینید پیامدهایش چی میشه. فردا مثلا زنی میخواد ولادت بکنه، ما نیازمند دکتر زن، اولین چیزی که وجود داره نرس و پرستار و مثلا دکتر زن قابل نیاز هسته که بتونه راحت یک زن کمک بکنه، در شفاخانه تداوی بکنه. و همین رقم مثلا در یک پروژه سرکسازی اگر انجینرهایش همه مرد باشن، مثلا زنا اونجا حضور نداشته باشن، ممکن است همون رقمی که ما شما شاهد هستیم، در هیچ جای از مسیر از سرک سرویس زنانه یا تسهیلاتی که زنان ضرورت هست در نظر گرفته نشه. شما از کابل در نظر بگیرین، زمانی که موترها حرکت میکنه تا هرات و قندار هر جای دیگه میره، در مسیر را در هیچ جای مثلا تشناب و امثال از اینا در نظر گرفته نشده، برای اینکه مردا راحت مطابق از مو فرهنگ و رسم و رواج های افغانی که ناپسند متاسفانه در کنار سرک مثلا مرن رفع ضرورت میکنن، ولی زنها تا نرسیدن به مقصد عذاب میکشن. یک موضوع دیگه ای که ما خیلی از زنها را دیدیم زمانی که اونا میخوان سفر برن، کوشش میکنن که در زمو شوق چون سبا فردا سفر رئیسن او نمیخورن، برای اینکه ممکن در مسیر را دیگه تشنابی وجود نداره. در بخش فعالیت‌های اجتماعی ما ضرورت داریم، در بخش تعلیم و تربیه و مثلا آموزش ما ضرورت داریم، خصوصا در بخش ابتدایی که سخت‌ترین و سخت‌ترین بخش و مرحله آموزش هسته در مکاتب خانم‌ها را استخدام میکنن به عنوان معلم. چرا؟ برای اینکه خانم‌ها این توانایی را داره، خوشبختانه که خوبتر میتونه که یک طفل را به اصطلاح بهتر تربیت بکنه و یک طفل را بهتر مواظبت بکنه، یک طفل را بیشتر درک بکنه و بیشتر بتونه همراهش کنار بیایه، در حالی که مردا کمتر این توانایی را داره. یا مثلا در قسمت دستگیری یک زن مجری، از لحاظ قانون دستگیری یک زن توسط یک پلیس مرد کار قانونی نیست. اونجا هم ما نیازمند یک پلیس زن هست. پلیس زن باید زن را بتونه دستگیر بکنه یا پلیس زن را تلاشی بکنه. و همین رقم در بسا موارد دیگر زنان ضرورت هست که با زنان همکاری بکنه و در اون جامعه حضور داشته باشه.
خب هرچند جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق زن و فعالان مدنی در داخل و خارج از افغانستان این اقدام طالبان را نکوش کردن و خواستند که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز شود، اما تعدادی از زنان افغان میگن که آنچه که لازم است جامعه جهانی طالبان را متقاعد نساختد حقوق زنان را بشناسند و دروازه های مکاتب پانتون ها را برای دختران باز کنند یا شرایط کاری را برای زنان مساعد بسازند. شما چی فکر میکنین و گفتنی شما چی است؟
آره دقیقاً، من فکر میکنم که جامعه جهانی هم همون رسالت و وظیفه شان را به وجه احسن انجام ندادن، برای اینکه زمینه ها و به اصطلاح فرصت هایی از اینکه فشاری وارد بکنه سر گروه طالبان که دست از این اقدامات و کارهای غیر انسانی علیه زنان بردارن زیاد وجود داره. متاسفانه جامعه جهانی آنچنانه ای که باید از اون مکانیزم ها استفاده بکنه و طالبان مجبور بسازه به ای که ممنوعیت تحصیل را پیش روی زنان برداره در داخل افغانستان، این وظایفشان را به خوبی انجام ندادن. بنابراین من فکر میکنم یک دلیل اصلی که در داخل افغانستان گروه طالبان طرف جهان دهنکجی میکنه و ارزش های حقوق بشر را به صورت واضح و آشکارا زیر پا میکنه و دختران و زنان را از حق تحصیل و کار محروم میکنه، این یک نوع بازی های سیاسی هم هست که ریشه در امو منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی بعضی از قدرت ها هم ریشه داره و از اونجا آب میخوره. یک موضوع دیگه ای که تعداد زیاد از کشورهای دیگه ای که از جمله کشورهای همسایه و سایر کشورهای ذینفع در داخل افغانستان که وظایفشان را باید در این زمینه انجام میدادند که طالبان مجبور میساختند تا از چنین اقدامات جلوگیری بکنه، متاسفانه رسالتشان را به درستی انجام ندادند. به او خاطر هست که پیامدش را متاسفانه باید زنان و دختران افغانستان بپردازند. پیشنهاد من اینه که حالا دو تا امیدواری میتونه وجود داشته باشند، دو تا فرصت میتونه وجود داشته باشه، ولی که پیشنهاد من به همه زنان دردمند، دختران دردمند کشور عزیز افغانستان اینه که گروه طالبان امور رقمی که در دفعه قبل نپایید و مادام العمر حکومت نکرد، این بارم حکومت طالبان مادام العمر نیست. بنابراین مدت کوتاهی را که اونا زنان و دختران را در حبس خانگی به اصطلاح محدود کردن، امید خود را از دست ندن. خوشبختانه امروز با توجه به امکانات و تکنولوژی که ما در اختیار داریم، دانشگاه، کتابخانه در درون خانواده ها در بین کامپیوترها و موبایل و اینترنت هست، این زمین دسترسی هست. یعنی یک چیزای خوبیایی که امروز عصر ما داره اینه که عصر فراوانی هست. یعنی ما در عصر زندگی میکنیم که هر آدم دسترسی به همون چیزایی که میخواد و نیاز داره به او داره و همه چیز در دسترس است. ما اگر به سر دنبال کتاب باشیم، کتابخانه در نزدیک خانه ما هست. ما اگر دنبال کتاب باشیم، دنبال تحصیل باشیم، در بین موبایل ما، در بین کامپیوتر ما، در اینترنت کتابای فراوانی وجود داره که ما مطالعه بکنیم، بهره ببریم. در درون اینترنت سمینارهای زیادی وجود داره که شبکه‌های زیادی وجود داره که ما میتونیم از طریق از اون سمینارها یاد بگیریم، ما تکمیل بکنیم. کاتب آنلاین وجود داره که ما میتونیم از درون خانه ما تحصیل کنیم. بنابراین طالبان اگر از بیرون مار محدود کرده، از دخترار محروم کرده، از اینترنت، از تکنولوژی، اونا نمیتونن که جلوی آموزش، جلوی پیشرفت رو بگیرن. تلاش بکنن دختران کشور ما که خود را قدرتمند بسازد، چون هر قدری که یاد بگیرن به اون میزان قدرتمند میشن، به اون میزان هر قدری قدرتمند شوند به اون پیمانه میتونن که نقش موثری را در درون خانواده و جامعه بازی بکنن. با امید فردای بهتر که زنان و دختران کشور ما بتونن از تمام حقوق و آزادی‌های خود مستفید شوند و هیچ محدودیت، هیچ ترسی دیگر در درون کشور ما وجود نداشته باشد.
بسیار زیاد تشکر و ممنون از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری.
تشکر شما.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضها، ضمانتهای بانکی و سایر انواع قرضها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی همو رونق و موقف خود را داشت و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است، چون اونا مسئولیت وجود نداره و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه و استثناء از اونمو دیگه سایر موارد مواردی تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمع از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافی باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعایی داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعایی کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصلی پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش تبن به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعاده او نمو اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبی صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از این که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص سالس هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه. مشروط به این که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده، رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شود، مسئله دعوا مطرح شود و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او با سبقه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم معیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
زده هم چه من قربان تو قربان تو
قربان تو قربان